اصول استنباط فقه نظام جامع اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 17 دی‌ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در روش شناسی فراگیری فقه به اینجا رسید که ما بین دو فرض یا دو گزینه فرق قائل بشیم. یه فرض این است که ما همین فقهی که الان به دستمون رسیده و در حوزه‌های علمیه مورد آموزش قرار بگیره، یعنی به این ترتیب که یک فقه در حد رساله عملیه آموزش داده میشه، بعد یک فقه نیمه استدلالی به تعبیر خیلی ها، بعد یه فقه استدلالی در مکاسب مثلا، بعد خارج. این یک فرض برای بحثمون هست. یه فرض دیگر این است که ما جدای از این آموزشی که الان دارد انجام می شود، با توجه به اهدافی که برای آموزش فقه مطرح هست و به لحاظ ویژگی هایی که فقاهت یا تفقه در دین باید داشته باشه، چطور و چگونه باید این فقه را ما بیاموزیم تا اون هنر تفقه در دین یا رسیدن به سطح مطلوب فقاهت دین برسیم و یک شخصی که میخواد در این حوزه علمیه به فقاهت برسه به تمام اون هنرهای لازم و به تمام آنچه که در عمل تفقه یا بگیم اون اجتهاد مطلوب که ما گفتیم به جای اجتهاد تفقه را به کار میگیریم، چه فنونی را باید کسب کند و چه مهارت‌هایی و با چه روشی. این دوتا را از هم جدا کنیم که اینا دوتا حوزه استحفاظی میتونن داشته باشن. چرا؟ یک مقاله شهید سعد دارد تحت عنوان الاتجاهات المستقبلیه لحرکت الاجتهاد. گویا این حالا مقاله یا این سخنرانی را ایشون در حضور غیر متخصصین، یعنی غیر فقها، مطرح کرده و در اونجا ایشون رفته روی تاریخ شکلگیری فقهمون از آغاز تا اون 50 سال پیش یا بیشتر، شاید 60 سال پیش. تاریخ اون مقاله را من یادم نیست، ولی خیلی قدیمیه، یعنی زمانی که نجف بودیم این مطرح بود، قبل از شاید تو دهه 40 باشه مثلا، این یاد آخر دهه 40 باشه. ایشون در اونجا می‌فرماید که فقه ما امامیه به دلیل اینکه ما از قدرت سیاسی و از مدیریت دولتی، یعنی مدیریتی که دولت باید برای جامعه داشته باشه، به دست غیر شیعه افتاده بود، فقهای شیعه گرفتاری مدیریت اجتماعی یا حضور در دولت را نداشتند و لذا فقاهت اونها رفت به سمت اهتمام به احکام افراد به جای اهتمام به احکام جامعه، جامعه مسلمان، جامعه اسلامی. افرادی که در جامعه اسلامی که حالا تحت مهمیز حکومت غاصبان بود به احکام افراد توجه کردند، کم کم این نگاهشون هم به نصوص و متون نگاه فردی شد به تدریج. پس فقه ما از اون مسیری که باید داشته باشه که تمام وقایع زندگی جامعه انسانی، جامعه اسلامی، جامعه شیعی باید داشته باشه، از اون مسیر دور شد، به تدریج دور شد. و زمانی که استعمار آمد و اونجا احساس خطر جدی کردند که باید با مستعمر کافر بجنگن و دفاع کنن، اینجا یک حرکتی در میان فقها بر اساس حمایت از دین، چون کافر که بیاد و استعمار کنه دیگه حتی این زندگی فردی اسلامی هم از بین میره و در حقیقت احساس کردن که ریشه دین داره زده میشه و دینداری در جامعه و به تعبیر بعضی ها بیزه اسلام داره نابود میشه. این حرکت جهادی علما و فقها کم کم رشد پیدا کرد و اینها به سمت یک واقعیت جدید، حالا ناخواسته و غیر، یعنی بدون توجه به اینکه ما چه بودیم، چه شدیم، الان کجاییم، بدون توجه به این، همینطور به طور تدریجی به سمت تلاش برای مبارزه با استعمارگری که میخواهد، به هیچ وجه اسلام نمیخواهد عملی بشه، و فقها دیگه احساس خطر کردن که باید به سمت عمل به اسلام حرکت کنن. اما این عمل به اسلام در پرتو واقعیت‌های حاکم بر جامعه، مثال ایشون میارن، خب واقعیت حاکم بر جامعه بانگ‌های ربوی بود، به جای اینکه بیان نظام اقتصادی اسلام را مطرح کنن و بگن بانک چگونه باید باشه، به سمت این رفتن که چیکار کنن که این مشکل ربا را برای فرد حل کنن. خلاصه چیکار کنیم که در واقعیت موجود ما مرتکب گناه نشیم، مرتکب یک خطای فاحش نشیم. بعدن می‌فرماید که حالا این زمانی که دیگه هنوز بحث انقلاب اسلامی که اصلا مطرح نبود اون زمان، ولی زمانی بود که این فکر و ایده اینکه اسلام باید حاکم بشه و باید یک جنبشی به وجود بیاد تا اینکه ما از شر این استعمار فکری و استعمار سیاسی و استعمار نظامی اقتصادی بیایم بیرون. ایشون در اون مقاله اون زمان پیشنهاد، یعنی پیشبینیشون این بود که فقه ما میره به این سمت که اسلام را دوباره بازخوانی کنه و برای حاکمیت اسلام یک تحولی در این فقه ما به وجود بیاد، که ایشون حالا اون زمان همین بحث اقتصادونا را فلسفتونا و اقتصادونا و مجتمع اونا را مطرح میکنه و عملا یک مدل جدیدی و یک طرح جدیدی به نام نظام اجتماعی اسلام، نظام اقتصادی اسلام ارائه میده و ایشون آغازگر یک چنین تحولی.
در واقع نگاه اول ایشون گرفت که نگاه نکنیم حالا فردا چجوری در مقابل با این بانک بذاریم، خودمون شروع کنیم
چیکار کنیم، اسلام چیه اصلا، چجوری باید بتونیم احکام اسلام در واقعیت جامعه پیاده کنیم. کدوم اسلام، کدوم احکام، احکام فردی یا آنچه که خدا برای ما خواسته به عنوان یک جامعه بشری. به بار دیگر ایشون خواست بفرماید که کم کم نگاه اجتماعی شد، یعنی به تدریج نگاه فقهای معاصر رفت به سمت نگاه اجتماعی به دین و به احکام و به فقه، تا حالا بیاد این نگاه اجتماعی تبدیل بشه به دست آوردن یک نظام اجتماعی. خب بر این اساس ما میتونیم اینجوری طبقه بندی کنیم بحث های فقهی را. حالا این میخوام بگم که این مطلبی که امروز میخوام بگم ریشش اینه، یعنی ریشش شهید صدره و ما بر اساس این راهنمودهایی که ایشون در این مقاله مطرح کردن چند چیز را ما باید در نظر بگیریم اگه بخوایم را درباره روش تفقه صحبت کنیم. خب برگردم، قبل از اینکه اونو بگم برگردم به اون قلمرو اول و اون گزینه اول که حالا فقه ما، فقه موجود ما الان مثلا چی دارید شما؟ لمعه و شرح لمعه به عنوان فقه نیمه استدلالی، مکاسب که دوران شیخ انصاری و قبلش جواهر، اینا در همون دوران استعمار بود دیگه، میگن که سید جمال الدین اسدآبادی خدمت شیخ رسیده بود و اونجا یه مدت تلمس کرده بود، ولی خب نگاهش نگاه مبارزه با استعمار داشت و از حوزه رفت به سمت مصر و بعد اروپا و آستانه و اونجا کشته شد یا مسموم شد و این فقه ما در این شرایط شکل گرفته. حالا ما میخواییم با این فقهی که در این شرایط شکل گرفته الان میخواییم مجتهدی درست کنیم که بخواهد اون فقه مطلوب را، که حالا بعد میگیم اون فقه مطلوب چی هست، به بار دیگر اینجا وسیله و هدف یه مقدار از هم گسست دارن. تحولاتی که در فقه ما به وجود آمده در این بستر این تحولات شکل گرفته. به بار دیگر استدلالی که مثلا شهید ثانی در مسالک که به عنوان فقه استدلالی نوشته بود، ادله‌ای که برای فتاوای مطرح در شرایع الاسلام محقق اون قرن هفتم بود، این مثلا قرن دهم چند قرن، 3 قرن فاصله، همون فتاوا را شهید ثانی مستند مستدل کرده و مستند سازی کرده، که بعد میگن گفتن این خیلی ساده است، مسالک روانه، باید کتاب درسی یک کتاب بغرنجی باشه، که میگن ایشون روزه بهیه را نوشت، پسندیدن، گفتن ها این کتاب خوبیه، میشد کتاب درسی، که حالا به این میگن فقه نیمه استدلالی. چرا؟ چون توی همه بحثا استدلال نیورده، در بعضی جاها استدلال آورده، یعنی نیمه استدلالی به این لحاظه، یا مثلا یک استدلال ساده ای، یا اصل عملی، یا یک استناد به آیه، استناد به روایت اومده، که حالا این خود این اصطلاح خودش جای بحثه، یعنی چی نیمه استدلالی؟ بله؟
ما چه تو حوزه بحث؟
آره احسن تو، نیمه استدلالی معنی نداره، یعنی فقط صغرات میشه یا کبرا نیمه استدلال؟ نه، منظور این است که نیامده در همه مسائل دلیل را بیان کنه، در برخی از مسائل که به متعلم و متربی یک راهی را برای استدلال هموار کنه، یک استدلال ساده سبک مثلا، هم تو بعضی مسائل خصوصا اگر مسئله خلافی بود بین خودش و بین شهید، یا بین مثلا عرضم خدمت شما با دیگران، در حالی که در مسالک ایشون شرایع را اونجا شرح زده، مسالک الافهام الى شرایع، شرح شرایع الاسلام الى شرایع الاسلام. خب فقهی که در این شرایط شکل گرفته، ما با این فقه میخواییم یک فقیه جامع شرایط حالا مناسب برای زمان حال یا زمان آینده تربیت کنیم. خب این رو در کنار یه بحث دیگه ای بذاریم، که در همین بستری که این فقه ما داره مورد کنکاش قرار میگیره از طرف فقهای هر دوره، خب طبیعت استدلال و اثبات و آمدن فکرهای گوناگون از مشارب مختلف، از محیطهای جغرافیایی مختلف، تفاوت فقهای ما از لحاظ ظرفیت‌های ذهنی و نگاه‌های گوناگونی که اینها داشتند، باعث می‌شد که استدلال‌هایی که مطرح می‌شد، این استدلال‌ها مورد کنکاش قرار بگیره، مورد نقض و ابرام قرار بگیره، حرکت استدلال و استنباط هی گسترش پیدا کنه از لحاظ فنی، یعنی دلیلی که آورده می شد این دلیل اشکال گرفته می شد، بعد یکی می اومد اشکال را رفع می کرد، بعد یکی می گفت اصلا این استدلال خوب نیست، یک دلیل دیگر می آورد، و هکذا این فقه ما از لحاظ مایه علمی با توجه به فتح باب اجتهاد در میان شیعه ها به مرور زمان، استدلال ها چی می شدن؟ پخته تر، وسیع تر، گاهی میگیم عمیق تر می شدن. خب حالا بعضی ها معتقدن که همین تحولاتی که در درون یک استنباط فقهی در طول تاریخ یک مسئله به وجود اومده، اگر فقیه متفقه اینها را بفهمد و ببیند، ذهن او فعال میشه و قدرت استنباط پیدا میکنه، غافل از این که وقتی چون نگاه فردی بود، یعنی این فقیهی که الان داره تربیت میشه با همون نگاه فردی داره به این مجموعه فراروی او داره نگاه میکنه. آیا این اثر مثبت میذاره در تفکر فقاهت او یا اثر منفی میذاره؟ دیگه این مطرح نمیشه. فقط اون این قلت هایی که میتونه ذهن او را به جولان در بیاره، اینها ذهن او را پر میکنه و ذهن او را حرکت میده، در حالی که اون داربسته یا اون بستره که بوده برای به وجود اومدن یه چنین درخت تناوره در مباحث فقهی، خود این از اساس با یک بگیم با یک آسیب جدی روبرو بوده. لذا اونی که الان لمعه میخونه یا شرح لمعه میخونه یا جواهر میخونه، حالا بگذاریم از اینکه جواهر صاحب جواهر نگاه اجتماعی داشته و اثر میذاشته رو بحث، تو بحث ولایت فقیهش خیلی گل کرده که اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشه لم یشم رائحت الفقه، بوی از فقه نبرده، بگذاریم از این موارد این چنینی که گویای یک تحولی در نگاه فقهای ما به تدریج به وجود اومده و وجود میاد، اما این سازه هایی که درست شده، این سازه ها با چنین روی کردی بوده. حالا سوال اینه، آیا این سازه ها با این روی کردی که داشته، با اون منشأی که داشته، میتواند اون فقیه مطلوب را برای ما به ارمغان بیاره یا نه؟ این بحث جدی ما اینه. خب حالا با اون نکاتی که قبلا ما در بحث اجتهاد و فقاهت مطرح کرده بودیم، با اینا میخواییم یه نگاه مجدد به این بحث روش شناسی بندازیم. خب از طرفی خود حرکت اجتهاد و تفقه در دین یک حرکت پیشتاز و پیشگامیه در فرهنگ دینی ما، یعنی اسلام. یعنی اسلام اجتهاد را که اون اصطلاحی که نمیپسندیم، یا تفقه در دین را به عنوان یک عامل نگهدارنده دین، یک عامل زنده بودن دین میداند و قرار داده. لذا یک مجتهد در یک جامعه، در یک جامعه دینی پیشتاز و پیشگام هست. چرا؟ چون رفته دین را از منابع اصلی به روش علمی و تحقیقی به دست آورده و دینی که در ذهن اوست یا در فتاوای اوست و احکامی که داره از اون احکام دفاع میکنه، دفاع علمی میکنه، این معناش این است که این انسان یک انسانی است که دین را از منابع اصلی دریافت کرده و با روشی کاملا علمی با اون دست پنجه نرم کرده و الان قدرت استنباط و قدرت دفاع از این دین را دارد. خب از این که گفتن الفقها امناء الرسول و روایات دیگری که یا شأنی که اصلا برای فقیه در جامعه گذاشته شده، یندرو قومهم لعلهم یحذرون، پیشگیری کنند از آسیبها، دفاع کنند از دین، دفاع کنند از جامعه، دفاع کنند از احکام، دفاع کنند از شریعت و آسیبها را سعی میکنند که پیشبینی کنند و این آسیبها را دفع کنند. این یک جایگاه، جایگاه ممتازیه برای یک فقیه. از این لحاظ این جایگاه ممتازه که این باید آینده نگر باشه و آسیب‌ها رو تشخیص بده و بتونه پیش بینی کنه. خب الان چی شد؟ الان دو تا نگاه شد اینجا. فقیه واقعیت موجود، وضع موجود را فقط رصد کنه و به اون بپردازه، یا فراتر باید حرکت کنه؟ الان واقعیت موجود رصد کنه و دفاع کنه، خواه این نسبت به دیگران پیشتازه، در گذشته نیست، از گذشته اومده بیرون، در واقعیت موجود داره کار میکنه و حرکت میکنه و آسیب‌های موجود را بررسی میکنه و سعی میکنه پاسخ به شبهه بده. اذا ظهرت الفتن فعلى العالم ان يظهر علمه، این واقعیت موجود. اما وقتی امام میفرماید حوزه‌های علمیه باید پیشا پیش زمان حرکت کنه، یا جایگاه فقیه یا ولی فقیه جایگاه امامت و جایگاه اینکه امام زمان است، داره امامت زمان را، پس باید آینده را پیش بینی کنه، آینده نگر باشه و پیش بینی کنه و خودش را برای اون آینده‌ای که در پیش هست، در پیش رو هست، آماده کنه. خب آیا چنین فقهی میتواند چنین محصولی بدهد؟ این هم سؤال جدی دیگری است که اینجا مطرح خواهد بود. و اون فقه نیمه استدلالی چقدر اینجا کمک میکنه؟ فقه مثل جواهر و مکاسب چقدر کمک میکنه که امام فرمودن از فقه جواهری نباید دور بشیم؟ لذا در اینجا ما با دو پدیده خیلی مهم روبرو هستیم. یکی اون تاریخ گذشته فقهی ما که بسیار پرباره و پرملات از لحاظ غنای علمی داره، به لحاظ اینکه مورد کنکاش قرار گرفته و افکار گوناگون و دفاعهای متنوعی در درون او نهفته است، و از طرفی با این یک افق به نگاه به آینده با تحولاتی که باید برای فقه ما به وجود بیاد که بتونه کل اسلام را در نظر بگیره و کل اسلام را خوب عرضه کنه تا بتونه کل اسلام را پیاده کنه. اینجاست که ما یک چنین تحولی میبینیم که شهید صد در این مسیر گامهای بسیار خوبی برداشته. یعنی ما از فقه فردی با نگاه فردی رفتیم به سمت فقه فردی با نگاه اجتماعی، و بعضی ها در حد همون فقه اجتماعی در حد پدیده های فقهی اجتماعی موندن، یعنی نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عیده، زکات، خمس، جهاد و امثال اینها، در همون حد گفتن فقه اجتماعی اینه، یعنی یک گام جلوتر اومدن از فقه فردی به فقه اجتماعی. فقط پدیده های اجتماعی مطرح را و محل ابتلا را رصد کردن تا برسیم به فقه نظریه اجتماعی که شهید صدر این گام را برداشت در این تفسیر موضوعیش، و فقه نظام اجتماعی که گام دیگری را برداشت در همون مثل اقتصاد اونا، در مجتمع اونا که متاسفانه ایشون ننوشت، فقط مطالب پراکنده ای را در کتابهای خودش جا داده که ما در کتاب مجتمع اونا سعی کردیم اینا را در کنار هم ببینیم. و این فقه نظام اجتماعی که داریم مطرح میکنیم فقه نظام جامع اسلامی، که فقه نظام خانواده زیر مجموعه این فقه نظام جامع خواهد بود. این مسیر توسط شهید صدر باز شده قدس الله سره. بعد ما آمدیم گفتیم خیلی خوب، مهارت هایی که مورد نیاز این فقیه و متفقه معاصر هست، سه جور مهارت باید داشته باشه. یکی توان استظهار از نصوص با رویکرد اجتماعی، با نگاه اجتماعی، توان استنباط از نصوص و توان استنتاق نصوص که بتونه به نظریه و نظام دست یابه. حالا این روش یا روش‌های دستیابی به این توان‌های سگانه کدامند که بهترین، کوتاه‌ترین و متقن‌ترین را دارا باشد؟ این سؤال جدی است که باید بریم و برید دنبال جوابش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطاهرین.